رسید از اون ور پرچین یه صبح تازه و شیرین. سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم رازه، توکل کن توکل کن.
امروز 26 مهر ماه، روز تربیت بدنی و ورزش هست. میخوایم گفتگوی ویژه‌مون رو تقدیم حضورتون کنیم با حضور میهمان ارجمند، سرکار خانم فاطمه شفیعی، معاونت محترم اداره کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان. خانم شفیعی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که شما و همه شنوندگان خوبتون یه صبح ورزشی خوب رو شروع کرده باشین و یک روز ورزشی رو در پیش داشته باشین.
به امید خدا. متشکریم از این آرزوی خوبتون. انشالله که همه همین حال رو داشته باشن، نه فقط امروز که 26 مهر روز تربیت بدنی ورزش هست، همه 365
امروز به طور ویژه. آیه
کاش بشه تسریش داد. یعنی معمولا ما سوال میکنیم از میهمانامون که چطور میشه که حالا یه مناسبت خاص، حالا مثلا روز نمیدونم نابینایان، روز هر روزی، میپرسیم آقا چیکار بکنیم که فقط امروز نباشه بهش فکر کنیم، همه روزهای سال بهش فکر کنیم. ورزش یک خاصیت متفاوتی داره، اون خاصیت همه‌گیریش هست. همه حتی اگر ورزش نکنن، ذهنشون، گوششون با ورزش آشنا هست، یک نوعی دنبال میکنن خبرشو یا هر چیو. پس ما راجع به این لااقل مشکلی نداریم به لحاظ فرهنگ سازی. اما اون آرزویی که شما کردید، چطور میشه که فقط نخوایم همین 26 امروز دوشنبه این اتفاق بیفته، همه روزهای سال اینطوری فکر کنن؟ شاید برگردیم به تخصص اداره کل مطبوع شما.
بله بله. ببینید، مثلا اینه که واقعا این که یک روزی رو انتخاب میکنن، خب این روز نمادین به نظر من خاص خوبیه. بله. توی اون روز همه توجه ها جلب میشه. حالا خوشبختانه این روز امسال مصادف شده با موفقیت ها و پیروزی های مختلف ورزشی تو میادین مختلف، که به هر حال من فکر میکنم دل همه مردم ما شاد شد. ما چه مسابقات المپیک، پارالمپیک و باشگاهی، به هر حال موفقیت خوبی داشتیم. اما اینکه چی میشه که یک، یعنی چه باید کرد، در حقیقت یک اتفاق خوب، یک امر خوشایند، به خصوص حالا ما ورزش رو داریم مثال میزنیم، چون هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی واقعا تاثیر خیلی خوبی رو تک تک ماها داره، به یک روز منحصر نشه و واقعا شیوع پیدا کنه. ببینید، تو وزارت ورزش جوانان یک مسئله هست، مثلا فدراسیونی داره، دفتری داره، معاونتی داره به اسم ورزش همگانی. تنها راهی رو که ما میتونیم این رو تسری بدیم اینه که ما این ورزش همگانی رو انقدر شایعش کنیم و انقدر پخش بشه که حالا با سیاست های جدید وزیر محترم جدید وزارت ورزش جوانان آقای سجادی همین هم مد نظر هست. در حقیقت این که ورزش همگانی گسترش پیدا بکنه، یک جوری بشه که ورزش مثل خیلی عادت‌هایی که ما داریم، هر روز صبح بلند میشیم، خودمون رو موظف می‌دونیم لباس تمیزی بپوشیم، نمیدونم سر کار بریم، کارهای روزمره، این ورزش بشه جزئی از خون ما، جزئی از وجود ما. ما همچین چیزی رو فکر می‌کنم بیشتر در کشورهای آسیای شرقی داریم. هر روز نیم ساعت حالا بدویم، پیاده روی کنیم، نرمش کنیم، این بشه جزء برنامه‌های زندگی ما که باید براش برنامه‌ریزی کرد. خب ما تو اداره کل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وظیفه اصلی رو که داریم اینه که ببینید توی ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای، این با مسئله جوانان و با جوانان تنیده شده، جوانان هستن که میتونن در میادین ظاهر بشن و به هر حال موفقیت‌های رو کسب بکنن. خب این یه چیزی هستش که در همه دنیا یه امر مسلم و شناخته شده هست. بنابراین بهترین راه اینه که با توجه به نقش مهمی که جوان‌ها دارن، اینی که بیایم جوانها رو به این امر سوق بدیم. ما تو این حوزه سازمان‌های مردم نهاد یا همون سمنه‌های ورزشی رو تشویق کردیم. الان هم تعداد زیادی از سمنه‌های ورزشی داریم، جوان‌هایی که میان یک گروهی میشن، ثبت میکنن، هدفشون اینه که ورزش همگانی رو توسعه بدن، هدفشون اینه که استعدادیابی بکنن، ارتباطات خیلی خوبی با فدراسیون‌ها می‌بندن. حتی در مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان ما یک کمیسیونی داریم که مسئله ورزش رو به طور جدی داره پیگیری میکنه، کمیسیون ورزش جوانان هستش. ما میگم یک امر خودجوش از بین خود جوانان و ما اینجا تنها مشوقشون هستیم و سعی میکنیم که به این امر به حال سوق داده بشن. چرا که چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم که ورزش دستاوردهای زیادی در سبک زندگی ما، در پیشرفت کاری ما، در جامعه پذیری ما داره و این چیزی هستش که ما به عنوان کسانی که داریم خدمت میکنیم در حوزه جوانها به دنبال اون هستیم که جوانهای ما با جامعه پذیری بالا وارد فعالیتهای مشارکتی بشن و یک بخشی از وظایفی رو که وجود داره، یک بخشی از کاستیها، یک بخشی از اهداف رو جوانها پیگیری بکنن. این از نظر اون ارتباطی که حالا اداره کل ما داره با بحث جوان و بحث ورزش. من در خدمت.
متشکرم، توضیحاتتون بسیار کامل بود، بسیار گویا بود و حالا به هر حال قاعدتا احتیاج به یک همکاری بین بخشی هم وجود داره. امیدواریم این همکاری بین بخشی رو اداره کل مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش جوانان بتونه بهتر راه بری کنه تا برسیم به اون مطلوب هایی که شما فرمودید. متشکرم خانم شفیعی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک میگیم این روز رو، اون آرزوی خوبتون هم مخصوصا راجع به امروز، به ویژه امروز رو هم تاکید و تکرار
من میکنه. یک جمله ای را هم بگم که شعار هفته ورزشه و من دوست دارم نه این هفته کلن ما ایران تندرست، ایران همدل و ایران قوی داشته باشیم. برای همه هموطنام آرزوی موفقیت.
متشکرم، صبحتون بخیر. خدا
نگهدار، سلامت باشین، صبح شما بخیر.
واقعیت چیست؟ ارزش چیست؟ سلامت همگانی، سلامت جسمانی عمومی ملت، این متاسفانه امروز اونچنان که باید نیست. خب زندگی شهری رو ملاحظه میکنید، عدم تحرک، اینا جسم ملت رو ضعیف میکنه. جسم ها باید قوی باشه، باید سالم باشه.
شهروندی سالم، جامعه سالم، ورزش، سلامت، فرهنگ و امید. برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی زیبا، برای داشتن ایرانی سرخوشان، ایرانی زیبا.
مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
خب بعد از خودرو میخوایم بریم سراغ سیمان، ببینیم که داستان سیمان اصلا متفاوت هستش. ما سیمان رو اومدیم در بورس عرضه کردیم، الان در بازار هم طبیعتاً برای رفع نیازهای مردم وجود داره که میدونیم تالی هم هستن. یک اختلاف قیمتی بین این دوتا هست، قیمتی که در بازار هست در بورس هست، این دوتا با هم متفاوت هستن و باعث ایجاد سوال شده. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای علی محمد بود از مسئولان سابق صنعت سیمان و جناب دکتر فردین آقا بزرگی کارشناس ارشد حوزه بورس و سرمایه. آقا بزرگی سلام، صبح بخیر.
بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، همینطور جناب آقای بود.
متشکرم. جناب بود سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان جناب آقا بزرگی سلام عرض میکنم، انشالله که موفق.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای آقا بزرگی، اولین سوال، فقط چون وقتمون خیلی کوتاه هست، خواهش کنم از بزرگواران کوتاه پاسخ بفرمایید. آقای آقا بزرگی، این اختلاف قیمت چرا ایجاد شده؟ اصلا اگر قرار بود این اختلاف قیمت و حالا باز بگیم دلالی و سوداگری وسط بیاد، چرا داستان بورس رو مطرح کردید؟ خیلی کوتاه هست.
هر گونه دسترسی به بازارهایی که کسر داشته باشه، چه متقاضیان خرید، چه عرضه کنندگان محصول، به سمت متعالی شدن یا متعالی تر شدن فضای کسب و کار و عرضه و تقاضا در بازار سرمایه و بورس کالا نزدیکتر میشیم. ابزارهایی که در این ارتباط مورد نیاز هست صرفا از حوزه و از اختیارات دولت خارجه. ما باید آپشن ها، فیوچرز ها، انواع اقسام مشتقات رو در بورس کالا داشته باشیم که این فرایند تکمیل بشه. اگر به صورت انحصاری صرفا توسط دولت به نوعی قیمت گذاری بشود، این خودش تبدیل میشه به همون شرایطی که خارج از بورس بوده. ما الان یه ضعف خلایی که در الان در فضای بازار سرمایه به طور کل داریم و امیدوارم با حضور آقای عشقی و آقای ناصرپور که بیس کالایی دارن بتونن این معضلات رو حل بکنن. ما ابزار مشتقه قابل معامله نداریم در بورس کالا، همونطور که معاملات آتی سکه رو هم تعطیل کردن، اختیار خرید، اختیار فروش و فیوچرز فیزیک بعضی از کالاها از جمله سیمان هم میتونه کمک بکنه به کوتاه تر کردن و در حقیقت اختلاف اندک بین نرخ مورد معامله در بورس و فیزیک در خارج از بورس.
و جناب آقای بود، این اتفاقاتی که جناب آقای دکتر آقا بزرگی تبیین کردن قاعدتا هم به لحاظ تئوریک درست هست هم به لحاظ نظریه‌ای، اما در واقعیت آنچه که هست آیا ما موفق شدیم این مکانیزم رو به کار بگیریم؟
ببینید، من به طور کلی خدمتتون عرض بکنم که ما کلان نگاه کنیم، ما در سیمان خب عرضه و تقاضای کل رو که نگاه میکنیم، خب ما نسبتاً مازاد عرضه داریم و صادر. پس بنابراین توی بحث کلان که نگاه میکنیم میبینیم که مشکل کمبودی رو وجود نداره، باید همه چی روی روال خودش بیفته. تو بعد تولید کننده که نگاه میکنیم، اگر تولید کننده رو ما بگیم که قیمت براش سود مهم هست و تولید مهمه، هر چی بیشتر تولید کنه، چون 50% از هزینه 50% از قیمت تمام شده یه کالا در سیمان هزینه‌های ثابتش هستش، یعنی استهلاک، بهره است، کارگر چه کار بکنه کار نکنه حقوقش رو باید بده، بنابراین سعی خواهد کرد که هر چی میتونه بیشتر عرضه بکنه. حالا ما این باید از گذشتن این رو تحلیل کنیم که چرا اینطور شده. ما مثلا یه روش قیمت گذاری انجام دادیم گذشته و کارخونجات رو در محل‌های غیر مناسبش قرار دادیم، یعنی گفتیم شما اگر مثلا مثال میزنم بشه یک کارخونه رو بذاریم در نائین که دور و برش بازار نیست و ما در بازار در تهران داشتیم، مود قیمت رو دو تا یک خب و این آدرس غلط دادیم رفت کارخونه اونجا گذاشته شد، این سیمانا باز از اونجا حمل میشد فرستن به بازار تهران. خب هم این رو اشتباه رو متوجه شدیم، اومدیم گفتیم که آقا دیگه ما از قیمت گذاری نمی‌کنیم، به سرمایه گذار، به همه آلار میدیم که آقا یه کارخونه جای مصرف بذار، این همه حالا حمل و نقل و کامیون تو جاده و آدم کشته و هزینه و اجرت و اقتصاد. حالا اومدیم آوردیم اینو کالا رو گفتیم آقا میاریمش توی بورس کالا، تو بورس کالا عرضه. شما به قیمت‌های بورس کالا نگاه کنید ببینید که واقعا اونجا رقابتی عمل میشه یا نمیشه. واقعا نمیشه دیگه، شما باز اومدید یه چیزی رو درست کردید دستوری می‌خواید باز تو بورس کالا باش بازی کنید دیگه. این قیمته که پایه و عرضه و تقاضا و این کارخونه جاتی که در محل مناسب و غیر مناسب بودن نبودن. به هر حال ما یه چیزی رو به نظر من باز هم داریم با دخالت کردن تو این بازار و رها نکردن و از بالا توش مثلا فرض کن که آقا حالا ما نمیخوام، میخوام قیمت بیاد پایین، چون آقای فلانی در مجلس گفته که قیمت باید، میخوام مسکن بسازیم باید قیمت فولاد سیمان بیاد پایین. خب این که نمیشه، این باید بهاشو بپردازید. بهاش همینه که تو بازار میبینید دو قیمتی شده، قیمت بین کارخونه و اونجا چیز شده، توزیع باید بین خلاصه مسئولیت این هر جایی که ما شما دخالت میکنید به هر حال باید بهاشو بپردازید و یا توزیعشو برید وایسید دخالت کنید تو بازار و قیمت رو جا بندازید.
سپاسگزارم. ممنونم. چون وقتمون کم هست من عذرخواهی میکنم، انشالله مفصلتر ما طرح بحث کردیم در برنامه‌های آینده انشالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت با حضور حضرت عالی.
آقای بزرگی خواهش میکنم.
سپاسگزارم. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای آقا بزرگی در یک دقیقه بفرمایید که نهایتاً آنچه که فرمودن فکر میکنم اشتباه گفته باشن، به هر حال ایشون در عرصه سیمان مشهور فعالیت هستند بودن و سابقه کار دارن، بفرمایید که چه جوری باید جمع بشه این قضیه.
در حقیقت علاوه بر این که این استراتژی و تعیین قیمت گذاری دستوری و دخالت یک سویه یک مرجعی، حالا اسمش رو میذارید دولت، نه تنها خونساز این به اصطلاح سیاست، اثر منفی داره، یعنی اون رانتی که ایجاد میشه.
چرا پافشاری میشه آقای دکتر؟
ببین تجربه غلطی که ما داشتیم
بیا الان ما شورای رقابت تو خودرو داریم، اونم از بله. شما خبر داره که داره چه اتفاقاتی توش میاد،
بله
چه
بله.
اتفاقاتی افتاده، چه بلایی به سر خودرو آورده. زیر بار هم نمیرن دوستان، امروز آقا از شورای رقابت اومدن، حاضر نبود زیر بار بره استاد. و الان راجع به این موضوع همین هست، الان شما میفرمایید که حالا به هر حال از پافشاری، این پافشاری نهایتا آیا منفعت ملی درش هست؟
به هیچ عنوان تجربه حداقل 3 دهه گذشته ما در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و نتایج حاصل نشون داده که این فرضیه و این رویه غلط هست، کارشناسی نیست. اما پافشاری به دلیل یه مقدار به نظرم اهدافی است که حس میشه که روی کاغذ یه اعداد و ارقامی از جمله تورم نرخ نهاییه که دست مصرف کننده میاره، برای اینکه کنترل بکنن حکایت تغییر در صورت مسئله، صورت مسئله رو تغییر دادن منجر به حل شدن مسئله نخواهد شد. لذا من باز این جمله آخر رو عرض بکنم، ابزارهای مشتق در بورس کالا، چرخ، خودرو، سیمان، معاملات اثبات مس، فولاد، تیراهن، تمام اینها میبایست بر اساس، یعنی تکمیل کننده این فرایند معاملات مشتقه هستش. اگر اونها رو ما نداشته باشیم اجازه ورود قیمتگذاری دستوری رو در ابتدا ما خودمون دادیم اگر ابزار مشتقه نداشته باشیم، ولی اگر آپشن اختیار خرید و فروش موجود باشه طبیعتا هر مرجعی، حتی دولت، وزارت صنعت، هر مرجع دیگه اگر بخواد قیمتی تعیین بکنه با اون آکورد، با اون ابزار مشتقه میشه رو خونسا کرد. لذا دامنه نوسان قیمت به شدت محدود خواهد شد و اون نتیجه حاصله همون چیزیست که الان شورای رقابت و سایر مسئولین در حوزه نظارت دنبالش میگرد.
متشکرم آقای دکتر. آقا بزرگی ممنونم که همراه ما بودید، صحبتون بخیر، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ دنیای خبر، بررسی اخبار با آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. سلام، صبح بخیر.
سلام جماعه، شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه. خدمتتون عرضم، خیلی سریع برم سراغ چند تا خبر. اول اینکه در خصوص بازگشایی مدارس، روز گذشته خود سخنگوی آموزش پرورش اعلام کردن که هفته 3 روز دانش آموزا به مدرسه میرن، که بر این اساس حالا ربطی هم به رنگ بندی شهران نداره حضور دانش آموزان، و کلا مدارسی که جمعیت زیر 300 نفر جمعیت دارن از نیمه اول آبان ماه و بیش از 300 نفر از نیمه دوم آبان ماه آغاز به کار میکنن. حالا دیگه قرار فاصله 1.5 متری در نظر گرفته بشه و کلاس ها هم حداقل به 2 یا 3 کلاس 10 تا 15 نفره تقسیم بشه. خدمتتون عرضم، بحث تزریق دوز سوم کرونا مطرحه. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت عنوان کردن که بر اساس همون اولویتی که هموطنامون دوز اول رو دریافت کردن، دوز سوم واکسن رو دریافت میکنن، که حالا از دیروز در دانشگاه علوم پزشکی شروع شده و با توجه حالا به واکسنی که هر کدوم از هموطنان دریافت کردن این هم مراحل بعدیش انجام میشه. خدمتون عارضم، بحث دیگه‌ای که وجود داره بحث راه اندازی آزمایشی رمز ارز ملیه که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن. خب از اونجایی که رمز ارز در سطح جهان امروز خیلی مطرح هستش، یک کارگروهی تشکیل شده که احتمالاً تا چند وقت آینده به صورت آزمایشی ما این رو به صورت ملی هم خواهیم داشت. و آخرین خبری هم که خدمتتون میخوام بگم، بحث موافقت مجلس با لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی خزر. خب این چند وقت اخبار مختلفی در این خصوص در فضای مجازی و در رسانه‌ها خوب منتشر شده که خوشبختانه این قضیه تا جایی که مشخصه با موافقت مجلس صورت شده، که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفته که از اونجایی که چرخه هیدرولوژیکی آب دریای خزر به گونه‌ای که بیشترین آسیب در سمت جنوب، یعنی قسمتی که کشور ما قرار داره، ایجاد شده، در صورت امضای این توافقنامه یکی از کشورهایی که بیشترین سود رو می‌بره ما هستیم، و خوشبختانه با انجام این توافقنامه خب دیگه بیش از پیش کشورهایی که در اطراف دریای خزر حضور دارن مجبور به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هستن.
حالا نکاتی که فرمودی من سب کردم تا همه اخبار رو بگی که خبری جا نمونه. البته اینم بگم که اول که سلام علیک کردیم فرصت نشد سریع رفت سراغ خبر، این که دیروز که نبودی که کل جات خالی بود، مرور خبر رو جاش رو کم داشتیم اینجا و با اومدنت امروز درست شد، سرحال شدیم و قبراخ شدیم، خبرها رو شنیدیم. یکی دو تا خبر خیلی روش تاکید هست، یکی بازگشایی مدارس هست که سرش یه سری انقلت‌ها هست که اصلا چه شکلی باید باشه. حالا شکلش رو گفتی، ما امروز با دکتر روحانی از انستیتو پاستور هم که صحبت می‌کردیم میگفتن ته دلم موافق هستم مدارس باز بشه، اما خیلی باید مراقب باشیم. یعنی الان تنها دیگه بحث کرونا هم نیست، حالا آنفولانزا هم مطرح هستش. نمیدونم چقدر مسئولا روی این موضوع هم نگرانن و هم اینکه چقدر این نگرانشون باعث میشه که نوع تدبیرشون متفاوت بشه. تو خبرها حرفی راجع به این موضوع هست یا نه؟
ببینید مسئله‌ای که وجود داره اینه که در مورد مدارس همه میگن قطعاً بازگشایی اون ما شاهد این خواهیم بود که یه سری مسائل نمیشه 100% اونجوری که انتظار داریم رعایت بشه. بالاخره دانش آموزایی که سنشون پایینه با هم بازی میکنن، یه دقیقه ممکن است ماسکشون رو بردارن، حالا بخوان با هم صحبت بکنن، خب یه ذره کار رو خیلی سخت میکنه. ولی خب چیزی که هستش نمونه‌های موفق خب ما میبینیم تو سایر کشورها الان وجود داره در این رابطه. ولی صحبت که خب خیلی تو رسانه‌های خودمون مطرح شده اینه که بالاخره مدارس نیاز واقعا به این دارن که بازگشایی بشن، اون مدارس فرم بگیره، شکل بگیره و حالا با تدبیری که ظاهرا الان اندیشیده شده، یعنی اگر زیر زده نشه از طرف بانیان امر یا در ادامه ضعیف نشه ظاهرا مشکل نخواهد بود.
امیدوارم
10 تا 15 نفره و
من یه بارم با یکی از مسئولای آموزش پرورش صحبت کردم، این کلاس های حالا 10-15 نفر و حتی کمتر بیشتر ما تو مدارس غیر انتفاعی میبینیمشون، هرچند که اون دوران تحصیلی ما بود که 2 شیفت و 3 شیفت بود. بازم ممنونم آریان جان، ممنونم که همراه ما بودی،
روز خوبی داشتی،
مرسی، تا فردا باهات خدافظی میکنم. خب برنامه امروز هم تمام شد، صبح گفتگو امروز به پایان رسید. باز هم روز ورزش و هفته تربیت بدنی رو به همه شما مردم، به قهرمانان عزیز ملیمون و همه ملت ایران تبریک می‌گم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه باز هم در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون و همدیگه و اطرافیانتون باشید. کرونا قطعا از بین میره ولی فعلا کنار ماست. تا فردا، خدا.
صبح شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه، همچنان همراه ما باشید.
نام‌های درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار، اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های ستور، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران در روزگاری تمدن ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است. اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400، تهران، تالار وحدت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دو خط ارتباطی این شبکه در اختیار شماست: 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست. منتظر صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان هستیم و پیام های پرمهرتون رو هم انشالله شاهد خواهیم بود.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه، یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور می‌کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدمایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند، از این قاعده پیروی میشه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند، برای تبلیغ شامپو و نرم‌کننده مو استفاده میشه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه‌کشی، هدیه‌های رایگان، یکی بخر چند تا ببر، نمونه‌هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام‌های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح می‌کنند تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنند. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 8:30 صبح. گفتگوی اجتماعی برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز میشه.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست. پر انرژی میریم سراغ تیتر داغ.